ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش این ساعت از رادیو فردا. وزیر کشور ایران بر لزوم توجه به امنیت انتخابات در تصمیم گیری برای پخش مناظره‌های تلویزیونی تاکید کرد. وزیر اطلاعات ایران از خنثی‌سازی 30 برنامه بمب‌گذاری در کشور خبر داد. و نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها ظرف امروز و فردا به اطلاع آنان می‌رسد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه بر لزوم توجه به امنیت انتخابات در تصمیم گیری برای پخش مناظره های تلویزیونی تاکید کرد. او با بیان اینکه مناظره های زنده انتخاباتی در سال 88 هزینه ها و تبعات سنگینی در سیاست داخلی و حوزه های بین المللی داشت به خبرنگاران اینطور گفت:
ما باید اعتماد کنیم. ببینید، شما یه طرف قضیه رو میبینید به عنوان رسانه ها، منم با اون طرف شما کاملا موافقم که شفاف سازی بشود، جذابیت بالا برود، مشارکت زیاد بشود، من موافقم به عنوان یک فرد در کنار شما. اما بنده به عنوان وزیر کشور نباید فقط انتخابات برگزار نمی‌کنم، انتخابات را باید با امنیت و در سلامت و قانونی باید اجرا کنم. من به همه ابعاد موضوع باید توجه داشته باشم.
عبدالرضا رحمانی فضلی پیشتر گفته بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با پخش ضبط شده مناظرات انتخاباتی مخالف است. در مورد پخش زنده یا ضبط شده مناظرات انتخاباتی امروز تصمیم گیری می شود. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از کشف و خنثی‌سازی 30 برنامه بمب‌گذاری در مناطق مختلف کشور طی سال گذشته خبر داد که به گفته او تنها 4 مورد آن به مردم اطلاع رسانی شده بود. او درباره جزئیات و محل کشف این بمب‌گذاری‌ها هیچ توضیحی نداده است. مقامات امنیتی و اطلاعاتی ایران طی ماه‌های گذشته بارها بدون ارائه جزئیات از خنثی‌سازی عملیات تروریستی و بازداشت افرادی در این رابطه خبر دادند که عضو گروه‌های به گفته آنان تکفیری بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های حکومت اسلامی داعش و القاعده و نیز افرادی که به لحاظ عقیدتی به گروه‌های سلفی نزدیک هستند با عنوان گروه‌های تکفیری نام می‌برند. محمد محمودی شاه رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرد که نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها ظرف امروز و فردا به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. او روز شنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت که رد صلاحیت شدگان تا روز 6 اردیبهشت ماه فرصت اعتراض خواهند داشت. فهرست نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده برای انتخابات شوراها 18 اردیبهشت ماه از طریق آگهی رسمی منتشر خواهد شد. پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا قرار است همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شود. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا از پایبندی دولت ایالات متحده به توافق صورت گرفته مبنی بر پذیرش شماری از پناهندگان ساکن در اردوگاه‌های استرالیا خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایک پنس روز شنبه در یک نشست خبری مشترک با مالکم ترنبول، نخست وزیر استرالیا در سیدنی گفت احترام به این توافق به معنای تحسین آن نیست. بر اساس توافقی که در زمان باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا میان این کشور و استرالیا به امضا رسید، آمریکا متعهد شد که 1250 پناهنده عمدتاً افغان و ایرانی ساکن در کمپ‌های استرالیا را بپذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که با ورود پناهندگان به خاک آمریکا مخالف است، 2 پیش این توافق را توافقی احمقانه خوانده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سازمان مجاهدین خلق روز جمعه در یک نشست مطبوعاتی مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران به رغم توافق برجام به طور پنهانی برنامه تسلیحات اتمی خود را پیش می‌برد. سخنگوی این سازمان در واشنگتن به رادیو فردا گفته که جزئیات این فعالیت‌های مخفی دولت ایران را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت آمریکا قرار داده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
سازمان مجاهدین خلق پیش از ظهر آدینه اعلام کرد اطلاعاتی را به دست آورده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در محوطه جدیدی در مجتمع نظامی پارچین و تحت پوشش پژوهش‌های نوین دفاعی فعالیت‌های مربوط به تولید تسلیحات هسته‌ای را به طور پنهانی ادامه می‌دهد. به گفته سخنگوی سازمان مجاهدین، مرکز کنترل پروژه اتمی حکومت ایران که مسئولیت طراحی بمب هسته‌ای را بر عهده دارد، به رغم توافق برجام با 5 قدرت بزرگ جهانی، فعالیت خود را همچنان ادامه می‌دهد. علیرضا جعفرزاده از مسئولان دفتر نمایندگی سازمان مجاهدین در واشنگتن در گفتگوی اختصاصی با اشاره به فعالیت‌های ایران در پوشش سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی سپند می‌گوید که این سازمان 7 ارگان زیر محور دارد.
به طور اخص روی 2 از این 7 ارگان تمرکز بیشتری گذاشتیم. یکی مرکز تحقیقات و توسعه فناوری انفجار و ضربه که با مخفف متفاز مشهور هست که کارش تحقیقات حول ساختن چاشنی‌های اتمی هستش، و یک مرکز دیگه که کارش ساختن سوخت اصلی بمب اتم هست، معروف به گروه فخار مقدم. این 2 رو وارد جزئیات شد نشون دادیم که یک مرکز مخفی جدید که تا به حال هیچ کسی دیگه نمیدونسته و افشا نشده در داخل مجموعه بزرگ نظامی پارچین رژیم مخفی کرده در داخل یکی از طرح‌های شیمیایی خودش.
به گفته آقای جعفرزاده، به رغم دستیابی به توافق برجام در سال 2015 میلادی، 2 سال پیش، برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی ایران نه تنها دست نخورده باقی مانده، بلکه در برخی زمینه‌ها گسترش نیز یافته است. و اضافه می کند که تمام اطلاعات به دست آمده به آژانس بین المللی انرژی اتمی و دولت آمریکا ارائه شده است.
اینها رو به آژانس اطلاع دادیم چند روز پیش و همینطور در اختیار دولت آمریکا گذاشتیم و در واقع این شروع کاره. کما اینکه وقتی که ما نتنز رو در ماه اوت 2002 افشا کردیم، تا 6 ماه بعدش، یعنی فوریه 2003، آژانس نتونسته بود به نتنز بره. افشاگری امروز ما هم آژانس و همه کشورهای دیگه که نگران این هستن که رژیم آخوندی سلاح اتمی به دست بیاره، باعث این قضیه رو دنبال بکنن و دسترسی پیدا بکنن به این سایت هایی که ما افشا کردیم و به اشخاصی که این برنامه ها رو دارن پیش میبرن، مثل مثلا محسن فخری‌زاده و بقیه.
به گفته این مقام سازمان مجاهدین، محسن فخری‌زاده مهابادی که از فرماندهان سپاه پاسداران به شمار می‌رود و به دکتر حسن مشهور است، مدیر مدیریت سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی موسوم به سپند و گروه فخر مقدم را بر عهده دارد که این گروه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا برای استفاده در سلاح اتمی را انجام می‌دهد. آقای جعفرزاده اضافه کرده که سرتیپ پاسدار محسن فخری‌زاده مهابادی گزارش‌های خود را مستقیم در اختیار حسین دهقان، وزیر دفاع کابینه حسن روحانی قرار می‌دهد. خبر مربوط به فعالیت‌های تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی از سوی منابع دیگری تایید نشده و علیرضا جعفرزاده از مقام‌های مسئول سازمان مجاهدین خلق در دفتر نمایندگی واشنگتن در پاسخ به پرسشی درباره میزان درستی این اطلاعات چنین می‌گوید:
ما 100% به درستی اطلاعاتی که به دست آوردیم مطمئن هستیم، چون ما مدت‌های زیادی که داریم روی این کار میکنیم، تقریباً 2 روی این پروژه کار شده از منابع مختلف در بخش‌های مختلف داخل خود رژیم ایران. ما اطلاعاتو به دست آوردیم، سرجم کردیم و کلاً سابقه افشاگری ما هم دقیقاً همین رو نشون میده.
سازمان مجاهدین خلق در اسفند ماه سال 1393 خورشیدی هم افشاگری‌های مشابهی را در سایت موسوم به لویزان 3 منتشر کرد که جمهوری اسلامی آن را تکذیب کرد. در مورد این تازه‌ترین افشاگری سازمان مجاهدین، دولت ایران هنوز واکنشی نشان نداده است.
گزارش نادر صدیقی رو می‌شنوید از واشنگتن.
اون تئوری نخنما و معروف بین بد و بدتر و اینها هم تجربه نشون داده کاری انجام نمیده.
باید نیرویی که میخواد جامعه رو محدود کنه، جامعه مدنی رو حذف کنه، رابطه قدرت رو یکسره کنه با مردم، اون رو بتونید محدود کنید. از این بابت رایزان میان بد و بدتر فقط همین کار کردی داره.
یه کسانی میان با شعار اینکه بیاید برای اینکه دموکراسی باشه، برای اینکه حقوق بشر باشه، برای اینکه به آزادی‌های اجتماعی برسیم، برای اینکه به حقوق شهروندی برسیم، این دروغ هست.
مشارکت در انتخابات یا تحریم، با من فرین آسمی در برنامه این هفته دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه ساعت 7:30 شب به وقت ایران.
مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com و میتونید با تلفن 24 ساعته ما تماس بگیرید. نظراتتون رو با ما در میان بگذارید به شماره 2042 02 21 12 21-12. به انگیزه 45مین سال روز تولد نرگس، بعد از ظهر دیروز طی مراسمی درختی به نام این فعال مدنی که در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد، در پارک حقوق بشر شهر ایرلانگن در جنوب آلمان کاشته شد. این مراسم به پاس فعالیت‌های اجتماعی و مدنی نرگس محمدی از طرف سازمان عفو بین‌الملل برگزار شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، در جریان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. این فعال مدنی در پی انتقال به زندان به دلیل بیماری فلج عضلانی به تجهیز پزشکان از زندان آزاد شد. خانم محمدی در مرداد ماه سال 91 که برای مداوای خود در مرخصی استعلاجی به سر می برد، بار دیگر به دنبال تشکیل پرونده‌ای تازه بازداشت و در دادگاهی دیگر به 16 سال زندان محکوم شد که 10 سال از این حکم زندان در حال اجراست. برای ارج نهادن به فعالیت‌های اجتماعی و مدنی نرگس محمدی، بعد از ظهر جمعه طی مراسمی از سوی سازمان عفو بین‌الملل درختی در پارک حقوق بشر شهر ایرلانگن در جنوب آلمان به نام این فعال مدنی کاشته شد. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی که در این مراسم حضور داشت، در گفتگو با رادیو فردا درباره کاشت این درخت و مراسم مربوط به آن اینطور گفت:
درختی هست پاس خدمات حقوق بشری و کارهای انسانی. نهادهای حقوق بشری این رو هدیه میگیرن و میتونن اون رو وقف کنن و جایی بکارن. به علامت امید به مناسبت تولد خانم نرگس محمدی و چند متر این درخت فاصله داشت با درختی که سالها پیش در روز تولد خانم بهاره هدایت کاشته شده بود. جای امید و خوشحالی بود که خانم بهاره هدایت دیگه در زندان نیستن و البته جای ناراحتی بود که نرگس محمدی بعد روز تولدش رو همچنان در زندان سپری کنه. این برنامه رو گروه سازمان عفو بین‌الملل شهر ایرلانگن تدارک داده بود و در اون مقاماتی از شهر ایرلانگن بودن، مثلا شهردار و همینطور. دو تا کارت پستال و نوشته‌ای که به زبان ساده فرانسوی از بچه‌های نرگس تهیه شده بود قبلا، علی و کیانا برای مادرشون و روز تولدشون و اینکه جاش خالیه پیش اونها، کارتی نوشته بودن از مهمانان مجلس تشکر کرده بودن. کیانا نقاشی خیلی قشنگ از یه درخت کشیده بود، درختی که هنوز ندیده بود ولی نقاشی بسیار زیبایی بود که کشیده بود برای مادرش. نامه بچه ها و نقاشی های بچه ها و از پیام نرگس که مهمترین قسمت قضیه بود برای همه خونده شد و همینطور صحبت شد از پایداری و استقامت و شهامتی که نرگس محمدی در سالهای گذشته و همه سالهای عمرش داشت و همینطور صحبت شد چه مادرانی سالهاست که بچه هاشون رو ندیدن، سالهاست که مرخصی نیومدن، نمیتونن در کنار بچه های خردسالشون باشن و همینطور صحبت شد اینکه نرگس واقعا یک زن شجاعیه که تسلیم نشده و هیچ موقع ترس به خودش راه نداد. این درخت هم به پاسداشت همه کارهای حقوق بشری نرگس در شهر ایرلانگن کاشته شد و همینطور برای یادآوری همه زندانیان سیاسی در ایران. در ضمن 45 گل نرگس تهیه شده بود و این 45 گل نرگس رو در انتهای برنامه با یه عکس دست جمعی که همه برای نرگس انداختیم به خود نرگس اهدا کردیم.
مائده سلطانی در پایان این گفتگو یادآور شده که سخنرانان در مراسم کاشت درخت در شهر ایرلانگن آلمان از چند جایزه بین المللی هم که طی سالهای اخیر نصیب نرگس محمدی شده یاد کردند که از آن جمله میتوان به جایزه بنیاد الکساندر لانگر، جایزه بنیاد تاریخ زنده سوئد و جایزه شهر وایمار آلمان هم اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ایران.
اتهام‌هایی که طی سال‌های گذشته به خبرنگاران زده هیچ وجاهت قانونی نداره.
درخواست عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران برای توقف فوری حکم اعدام دو مجرم زیر 18 سال.
در کنوانسیون حقوق کودک زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.